درود، امروز سه‌شنبه 24 اکتبر است و من طاهر سفر شما را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی خبر و گزارش ها. خویشاوندان جراح تاجیک در سوخت میگویند او افرادگران نیست و از امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده عبدالملک سلاموف مساعدت کند. منعی پوشیدن نقاب در ولایت کوئبک کانادا، مسلمانان ولایت میگویند قانون منعی پوشیدن لباس اسلامی به احترامی به حقوق آنهاست.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چی کار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی ما را پایمال میکنند؟
مقامات یوان سودابه را تا زمان خاتمه تفتیش به یتیم خانه بردند. اماش میگوید دختر را کسی نزده است و جراحت ها نتیجه افتادن بود.
همونجا پشپو میخوره خودش اینوری این بوری خود تپ 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 میزنه، اینم چمین بلو خوره همی سرک میزنه اینم خود.
تفصیل خبرها. خویشاوندان یک جراح ورزیده تاجیک از رئیس جمهور امام علی رحمان خواستند در تحقیق عادلانه پرونده او مساعدت کند. عبدالملک سلاموف 41 ساله و طبیب مرکزی جراحی دل و شریان سوخت را ماه آگوست با اتهام افرادگرایی دستگیر کردند. همسرش زرینه سلاموف روز 24 اکتبر به رادیو آزادی گفت شوهرش هیچگاه افراطی نبود و او امیدوار است که بی‌گناهیش ثابت می شود. ولی مقامات انتظامی تاجیکستان می گویند عبدالملک سلاموف با گروهی از افراد رابطه داشته است که آنها با پیروی به جریان ممنوعی سلفیه متهم می شوند. در ولایت کوئبک کانادا قانون درباره منع پوشیدن لباس اسلامی در مکانهای جمعیتی مردم مسلمان آنجا را عصبانی کرده است. مردم مذهبی میگویند وکیلان مجلس ولایتی با قبول چنین قانون حقوق مذهبی آنها را زیر پا میکنند، اما حالا معلوم نیست که این سند چگونه اجرا میشود و برای رعایت نکردن قانون چه جزا یا تنبیه مقرر شده است. گزارش همکارم ساجده میرزا در همین باره است.
چرا باید در اتوبوس نقابم را بگیرم؟ من چی کار کردم؟ من چی جنایت کردم که حقوق بنیادی ما را پایمال میکنند؟
آفیتا سلیمان را قانون نوی ولایت کوئبک کانادا که پوشیدن نقاب را در مکانهای جمعیتی ممنوع میکند به خشم آورده است. طرفداران قانون میگویند که هدف آن محافظت ارزش‌های دنیوی کوئبک است، نه تبعیض نفری.
ما طرفدار گوناگونی یک ارزش مهم جامعه هستیم، ولی نمیخواهیم چنین پندارند که ما کسی را تبعیض میکنیم.
قانون باید از ماه ایولی سال 2018 حکم اجرا بگیرد. ظاهرا هدف آن فقط نقاب است که مهاجران از کشورهای عربی و شمال آفریقا میپوشند. پوشیدن این گونه لباس در خدمات دولتی مثل نقلیات و مؤسسه ها ممنوع می شود. پوشیدن این گونه لباس با کارمندان نهادهای دولتی و مثل معلمان و طبیبان و افسران پلیس در کوئبک اجازت نیست. مخالفان قانون میگویند که منع نقاب کاری درست نیست.
حتی اگر نقاب یک نوع تبعیض زن باشد، ولی محروم کردن آنها از استفاده نقلیات و دسترسی به تحصیل و خدمات تندرستی حل مسئله نیست.
سندی منع پوشیدن نقاب قانون 62 نام گرفته است و روز 18 اکتبر قبول شد. در کوئبک اکثر مردم به زبان فرانسوی صحبت می کنند و منع پوشیدن نقاب در آنجا یک نوع پیروی به فرانسه است که سال 2004 لباس های دینی در مکتب ها را ممنوع کرد. با افزایش مردم مسلمان در ولایت این نگرانی ها افزوده است که کوئبک هویت دنیوی خود را از دست می دهد. اسلام ستیزی هم در ولایت در سالهای اخیر افزوده است. ماه ینوری سال روان یک دانشجوی فرانسوی با حمله به مسجد کوئبک 6 نفر را به هلاکت رساند.
سازمان های بین المللی مقامات آذربایجان را برای بدرفتاری و تبعیض همجنسگرایان به شدت تنقید کرده و خواستند که حکومت به این کار خاتمه بدهد. چند همجنسگرا در آذربایجان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مقامات انتظامی چند پیش آنها را دستگیر کرده و به نیروی برق مانده و عذاب دادند.
مقامات آذربایجان میگویند که در ماه سپتامبر تخمیناً 80 نفر را برای فحشا بازداشت نمودند، اما حامیان حقوق بر این نظرند که اکثریت بازداشت شده ها نه فاحشه بلکه همجنسگرا و دوجنس هم باشند. نام بازداشته ها آشکار نشده است، ولی رادیو آزادی امکان یافت با دو نفری آنها هم صحبت شود.
آنها مرا مجبور کردند که اسناد تهیه شده و ورقه های خالی را امضا کنم. من نمیدونستم که اون چیست. آنها میپرسیدند که مشتریانم ثروتمندند. من گفتم که مشتری ندارم، من تنها همجنسگرا هستم.
این مرد گفت که او را 9 روز نگه داشتند و اسنای بازداشت اذیت دادند.
آنها مرا با نیروی برق زدند. آنها زانوهایم را چنان لطکوب کردند که نمیتوانستم حرکت کنم.
نهادهای حامی حقوقی سازمان ملل متحد از آذربایجان خواسته است که بازداشت های خودسرانه را خاتمه بخشد. این نهاد لطکوب، تحقیر، ضربه با نیروی برق و سرتراشی مجبوری را خاطرنشان کرده است. فعالان آذری میگویند که بسیاری از بازداشت شده ها امکان گرفتن کمک از وکیل مدافع را نداشتند. از این رو احتمال رقم بازداشت شده ها کلانتر باشد.
من نمیدونم که هدف از این عملیات چی بود، ولی این واقعاً اذیت بر پایه تمایلی جنسی انسان است.
از زمانی که این حادثه روی داده است، هر جایی می روم از اول می بینم که افراد اداره پلیس آنجا هستند و یا مردم شبه برانگیز آنجا هم هستند. اگر کسی به طرفم نگاه کند می ترسم.
آذربایجان در میان کشورهای اروپایی همچون پایمال کننده شدیدترین حقوق اقلیت های جنسی یاد می شود. تمام افرادی که با رادیو آزادی هم صحبت شدند از بازداشت رها شدند، ولی خود را آزاد احساس نمی کنند.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان از این پس گرفتن قرض از بانک ها مشکل تر می شود، زیرا قانون ها درباره قرض گیری را سخت تر کردند. بعد از اصلاح قانون درباره تاریخ قرض، اکنون بانک های تاجیکستان می توانند اطلاعات درباره قرض گیری شما را به هر بانک و هر مؤسسه مالی و به اجازه شما بدهند. و از بس که مسئله قرض در تاجیکستان یکی از مسائل مهم روز است، با منوچهر عبدالصمدزاده گفتگوی مفصلی در این باره داشتیم و آن را می توانید در وبسایت ozodi.org، کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و هم صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ببینید. مقامات تاجیکستان میگویند قضیه سودابه سفر و یک دختره که نابالغ را تحقیق میکنند که گزارشات درباره اذیت و آزار او در شبکه‌های اجتماعی مردم زیادی را به خشم آورد. بعد از نشر عکس‌های سودابه که در بدنش داغ‌های سیاه و کبود زیاد دارد، مقامات تاجیکستان به سراغ او رفتند تا بدانند که با سودابه چی شده است. سروناز روح الله و شهلای عبدالله با یاوان به خانه عمه سودابه رفتند.
سودابه 12 ساله را به تشخیصگاه یک بار نمایندگان چند نهاد که به حقوق کودک سر و کار دارند همراهی میکنند. این گروهی کاری در شهر یاوان با شمولی کارمندان حفظ حقوق تأسیس یافته است که به تدقیق لطکوبی سودابه نابالغ از جانب سرپرستش شروع کرده است. دو روز پیش در شبکه‌های اجتماعی تصویرهای از سودابه نشر شدند که هنگامه رومیانی استفاده برندگان آن خیزاند. گفته می شد که سودابه از جانب عمه شکنجه می شود و تقاضای نجات او را داشتند. زلفیه سفر و همان زن است که گویا سودابه را شکنجه کرده است. قریب یک سال است سرپرستی او و برادری 8 ساله اش را به عهده دارد. والدین این دو نابالغ در روسیه با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی اند. زلفیه میگوید او سودابه را شکنجه نکرده است، بلکه او یک سال پیش از زینه افتید و این عکس های همان زمان هستند.
چیکار کردین اونجا؟ چاش پوشاک بوزی که چیکار کردی؟ همونجا پشپو میخوره خودش این ولی این بوریکو تپ 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 میزنم چمین بلو خولم همی سرک میزنم اینم خیل همجاش همجاده.
سودابه در صحبت بر رادیو آزادی گفت اماش او را لطکوب نمی کرد و نقشه دزدی مربوط در سال پیش باعث سیاه و کبود شدن بدنش گردید.
فرودو غلطیده اونو بانکو شکستی گسته. فرودو گرفته اون بانکی برای نیه. فرودو سودو در کتر اکاوه با ترسیده غلطید با غلطیده.
زلفیه می گوید یک سال پیش وقتی بعدی بازگشت از کار سر و روی سودابه را سیاه و کبود دید، باور نکرد که او افتیده است.
بعد 21 نویبر ما ای کار اومدم که همین کب کب یک چی داره این خیلی کشه کبود می شده همین خیلی پوستش بیزده با. بعد و اومدم که همین خیلی کب کبود های دخته گفتم کی زده ایتا هیچ که مکتب دارم هیچ که تخمورا زده ایتا نه اینا میپرسم هر دوش خب بعد من ترسیدم گفتم اینا یگون تجاوز کردن خب اودا میترسی پگا پدر مادرش به چی میگم
در حالی که عکس های نشر شده آثار لاتکوبرو میمونند تشخیص مقامات زمانی وقوع این حادثه وجود شکنجه را تصدیق نکرد
وقتی که من بدنی همون کودک نابالغ سفر و صدوبه رو دیدم یگون پیام نیست یگون چی ضربه جسمانی دیده نمیشود سپس صحت میباشد
زلفیه گفت دو سال اخیر با پسرش تیمور قلندروف بحثی منزل دارد وقتی دادگاه خانه را به زلفیه داد او با استفاده از عکس های یک سال پیش صدوبه میخواهد نام او را در تمام دنیا سیاه کند
من این همی روزم گفتم دینا بای خسترم بای بگیریم برین گفتم یکی مول لباسوشون من جانم در نو که بینیم بگیریم برین گفتم یک سغیر کلون کدون چی کارو کدون گفتم ایش میمونم
تیمور قلندروف پسر زلفیه در یک تماس تلفنی گفت مادرش زلفیه با دختر عمه‌اش صدوبه همیشه بدرفتاری میکرد صدوبه شکنجه شده است یا نه نتیجه تشخیصی امروز نشان خواهد داد به هر حال قرار شد تا انجام تحقیق او و دادر 8 سالش در خانه اینترنت ناحیه یاوان باشند
و در آخری برنامه یک خبری ورزشی کریستیانو رونالدو بازیگری دسته ریال مادرید اسپانیا بهترین بازیگری سال 2007 اعلان شد از بین 3 نفر فوتبال بازان ماهر لیونل مسی و از دسته بارسلونا و نیمار از تیم پاری سن ژرمن فوتبال بازی پرتغالی را بهترین بازیگری سال انتخاب کردند کریستیانو رونالدو باری پنجم است که توپ طلایی فدراسیون بین المللی فوتبال را به دست می آورد و لیونل مسی رقیب او هم 5 توپ طلایی را صاحب شده است از میان مربیان زینالدین زیدان فوتبال بازی سابق و معروف بهترین مربی سال اعلان شد و برنامه خبری امروز به پایان رسید اخبار و ویدیوهای بیشتر در وبسایت azadi.org در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم کانال آزادی ویدیو در یوتیوب
سلام خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باوزر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شالوگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیو آزادی رو من خیرمون بخوزاده تقدیم میکنم. دادگاهی پرسنینسکی شهر مسکو امر بازداشت بوریس گریتس حملگر خبرنگار شبکه رادیو اخ مسکو تاتیانا فیلگینگاور را صادر کرد. در این باره خبرنگاری بخش روسی رادیو آزادی روز 24 اکتبر از تالاری دادگاه گزارش داد. با درخواستی تفتیش شد گریتس تا 23 دکبر در بازداشت باقی میموند. پیشتر از این مفتشی قضیه خبر داد که حملگر گناه خود را قسمان اعتراف کرد اما گفت که هدف او کشتار نبود. روز 23 اکتبر بوریس گریتس با بینوی اخ مسکو وارد شده چشمی دربان را با استفاده از گاز کور کرد و خبرنگار را با کرد مجروح کرد. بعدی حمله فیلگینگاور عملیات شد و طبیبان گفتند که زندگیش در خطر نیست. گریتس در وقت بازپرسی نتوانست سبب رفتار خود را شرح دهد و گفت که ژورنالیست با استفاده از ارتباط تلپاتی او را عصبانی میکرد. علیه گریتس از روی بند قانونی جنایی روسیه اقدام به قتل پرونده جنایی باز شده است. سردبیر اخ مسکو الکسی وینیدیکتوف یک سبب حمله به تاتیانا فیلگینگاور را برخورد بدبینانه به کارمندان مطبوعات عنوان کرده است. بوریس گریتس 48 ساله شهروند روسیه و اسرائیل بوده دانشگاه فیزیکا را در رشته آموزشگاه قبطای اتمسفیر ختم کرده است. ایالات متحده آمریکا گفت که کمک به واحدهای نظامی و افسران میانمار که در خشونت علیه مسلمانهای روهینجا دست دارند قطع کرده در واکنش به زوراوری علیه اقلیتهای روهینجا تدابیر بیشتر میاندیشد. سخنگوی کاخ سفید هیزر نویر روز 23 اکتبر گفت که تدابیر فراتر تحریمهای هدفمندانه را در نظر دارد که در چهارچوب قانون مگنیتسکی ایالات متحده آمریکا پیاده می شوند. در پاسخ به زوراوری علیه مسلمان های روهینجا دپارتمنت دولتی آمریکا حالا
سفر نظامیان فعلی و سابق میانمار به ایالات متحده آمریکا را قطع کرده است. سر از 25 آگوست بیش از 400 هزار مسلمان روهینجا در پی زوراوری نظامیان بیرما از مکانهای زیست خود به بنگلادش همسایه فرار کردند. مقامات میانمار سرکوب مسلمان ها را رد میکنند و میگویند آنها با شورشگران روهینجا مقاومت کردند. نخست نمایش ماتیلدا فیلم کارگردان شناخته روس الکسی اوچیتل در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ برگزار شد. اوچیتل از جمع آمدگان برای متانتشان اظهار سپاس کرد. سامانه فانتان که روز 23 اکتبر خبر داد که در نخست نمایش ماتیلدا سابق وزیر مالیه کودرین، صاحبکار الکتینکوف و هنرمند ایوان اورگانت اشتراک کردند. قبل از آغاز فیلم حضور سربازان اومون در نزد تئاتر مشاهده شد. 15 مخالف نمایش ماتیلدا نیز با عکس‌های شاه نیکلای دو در نزد تئاتر حاضر شدند. فعالان گروه جوانان با نام ویسنا با نوشتجات روسیه‌گی‌ها را از تروریست‌های ارتدوکس نجات دهند تجمع کردند. کارگردان اوچیتل بیگاه روز دوشنبه قبل از نخست نمایش فیلم ماتیلدا چنین گفت:
حادثه‌های اصلی در این فیلم واقعی هستند. همه تحولات مهم با تخت نشستن نیکلای دو بود. صدمه قطاره سلطنتی جای داشت، قصه عشق بود. این همه واقعیت دارد. اما یگان تاریخ شناس به شما نمیتواند بگوید که این یا آن حادثه با تمام جزئیاتش جای داشت یا نه. البته تخیل در فیلم ما استفاده شده است. در عکس حال این نمیتواند اثری بدی باشد.
یک گروه با نام دولتی مسیحی و فعالان کلیسای پروسلاوی گفته بودند آنها هر کی نتیاتری را آتش میزنند که در آن فیلم به نمایش میدراید. معرکه زیدی فیلم ماتیلدا را دپوتات ناتالیا پاکلونسکا پیش میبرد. به نظر پاکلونسکا فیلم درباره داستان عشق امپراتوری آینده نیکلای دو با رقصه بالت ماتیلدا کسیشینسکا به احساس ایمانداران ضربه میزند. حزب محافظه‌کار سیباستیان کورتز که در انتخابات اخیر استریا غالب شد، حزب شدیداً چپگروی آزادی را برای تأسیس ائتلاف با مذاکرات دعوت کرد. کورتز با شباهت موقع هر دو حزب در رابطه با کاهش مالیات و نظارت مهاجرت تاکید نمود. با این ترتیب حزب آزادی بعد تنفس 10 ساله از امکان بازگشت به ائتلاف حکمران برخوردار می‌شود. همزمان سیباستیان کورتز شریکانش را آگاه کرد که او از رشد استریا در هیئت اتحادیه اروپا قاطعانه پشتیبانی میکند. حزب سباستیان کورت با حزب حکمرانی روسیه روسیه واحد سازشنامه همکاری دارد.
کسینیا سابچاک یک شخصیت معروف تلویزیونی و فعال مخالفین که هفته گذشته گفت آماده است نامزدیش را به انتخابات ماه مارس سال آینده پیشبری کند، از مقامات دعوت کرد که همه زندانی های سیاسی را آزاد کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در یک نشست مطبوعاتی نخستینش در مسکو روز 24 اکتبر سابچاک به ختم تعقیب مردمی بی‌گناه و آزادفکر دعوت کرد. سابچاک یک نوار ویدیویی را با سیمای افراد از روی انگیزه های سیاسی بازداشت شده در روسیه نمایش داد که در میان آنها فیلمساز اوکراینی الیه سنسوف، رئیس سابق امنیت شرکت نفتی یوکوس الکسی پیچوگا، فعال مخالفین دمیتری بوچینکوف و کارگردان تئاتر کیریل سربرینیکوف بودند. سنسوف با گناه تروریسم به 20 سال زندان و پیچوگین برای کشتار به حکم زندان ابد محکوم شدند. بوچینکوف برای حمله به پلیس در جرایان اعتراضهای میدان بلاتنه در سال 2012 محاکمه می شود و سربرینیکوف برای از خودکنی مبلغها مورد حبس خانگی قرار گرفته است. سابچاک 35 سال دارد و در جرایان نشست مطبوعاتیش همچنین اعضای تیم خود از جمله رئیس ستاد تبلیغاتی ایگر مالاشنکو را معرفی کرد. او مؤسسی تلویزیون انتوی بوده در معرکه انتخاباتی سال 1996 برای پریزیدنت شدن بوریس یلسین کمک کرده است. در معرکه اینترنتی سابچاک ویتالی شکلیارف متصدی تعیین شده است. او در انتخابات محلی ماه گذشته مشاوری سیاستمدار دمیتری گودکوف بود و در گذشته در انتخابات پریزیدنتی ایالات متحده آمریکا برای برنی ساندرز هم کار کرده است. کسینیا سابچاک دختر میری سابق شهر سن پترزبورگ است که استاد سیاسی ولادیمیر پوتین در سالهای 1992 به شمار می رود. سابچاک روز 19 اکتبر گفت که آماده است در انتخابات پرزیدنتی شرکت کند. سابچاک به سوال اینکه پوتین برای او چی شخصیت است چنین پاسخ داد:
پوتین
پوتین برای برخی یک دیکتاتور و استبدادگر است. برای دیگرها پیشوای است که روسیه را از پا خواند و جهانی روسی را حفظ کرد. برای من پوتین پیش از همه شخصی است که در یک حالت خیلی سنگین به پدرم کمک کرد. می شود گفت که حیات پدری مرا نجات داد. من این را هیچگاه فراموش نمی کنم. برای همین پوتین را به حیث یک انسان من تحقیر نمی کنم. ولی این معنای آن را ندارد که من از همه کاری پوتینی سیاست مدار کاملا راضی هستم.
وی گفت که بخاطر جلب آوازی آنهای برقابت وارد می شود که در انتخابات می خواهند زیدی همه نامزدها آواز دهند. پیش از آن که سبچک از خود به حیث یک شخصیت سیاسی درک دهد، کار جمعیتی خود را از مجرگی در برنامه های تلویزیونی جوانان شروع کرد و او را پیرس هیلتونی روسیه می نامند. پیشبری شدنی سبچک در انتخابات رسمان به معنای به چالش کشیدنی ولادیمیر پوتین را است که بعدی 17 سال رهبری در روسیه همانا زمام قدرت را در دست خود نگاه می دارد و تمامی جرایان های سیاسی داخل کشور را نظارت می کند. پوتین اشاره کرد که برای بار چهارم نامزدیش را در انتخابات پیشبری خواهد کرد، ولی هنوز هم به طور رسمی در این باره خبر نداده است. اگر پوتین به انتخابات پیشبری شود، بدون مشکل برنده خواهد شد، چون که حکومت را همه جانبه نظارت کرده، مطبوعات مستقل و مخالفان را نیز در کشور خیلی ضعیف کرده است. برخی اظهار نگرانی کردند که نامزدی سبچک در سنگر مخالفین شکاف وارد میکند. از این پیش الکسی نوالنی گفته بود که آماده است نامزدیش را در انتخابات پیشبری کند و در میان بخش جوانان جامعه با فاشکاری های فسادکاری رهبریت روسیه آبروی زیاد کسب کرده است. ولی با این وجود دادگاه ها در روسیه نوالنی را برای صادر کردن جنایت مجازات کردند که این به اندیشه طرفدارانش انگیزه های سیاسی دارد. مقامات انتخاباتی گفتند که داغ سودی به نوالنی حق نمی‌دهد که در انتخابات پیشبری شود. سبچک گفت اگر نوالنی در ثبت نام نامزدیش موفق شد، او نامزدیش را به فایده نوالنی باز پس می‌گیرد. وی گفت که تمام تلاشش را به خرج می‌دهد تا که نوالنی برای شرکت در انتخابات ثبت نام شود و در صورت نامزد شدن نوالنی آماده است به تیم طرفداران نوالنی بپیوندد. روز 22 اکتبر با سوال آنکه آید به پیشبری نامزدی سبچک در انتخابات چی نظر دارد، سیاستمدار تازه از حبس ماموری 15 روزه آزاد شده گفت هر کس حق شرکت در انتخابات را دارد. وی گفت که برخی نامزدها را زیاد و دیگرها را کمتر دوست می‌دارد. سبچک اینچنین گفت که هنوز تصمیم نگرفته است که به حیث نامزد انفرادی و یا به نمایندگی از حزب سیاسی در انتخابات شرکت کند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
پیوندان عبدالملک سلاموف جراح قلب که با گمان ارتباط با گروه ممنوع سلفیه 2 ماه باز در بازداشت قرار دارد، با ارسال نامه به عنوان رئیس جمهور از او خواستند برای تحقیق عادلانه قضیه پزشک از جانب مقامات تفتیشاتی مساعدت کند. تفصیلات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. عبدالملک سلاموف 41 ساله یک جراح مرکزی جراحی دل و شریان ولایت سغد است که ماه اوگوست سال جاری با گمان همنشینی با اعضای گروه افراطی و شرکت در یک محفل پلوی سلفی ها بازداشت شد. نسبت او مطابق بند 307 کدکس جنایی تاجیکستان با عیب اشتراک در فعالیت رویه ممنوع سلفیه پرونده باز شده است. این ماده مجازات را از 5 تا 8 سال زندان پیشبینی میکند. تفتیش پرونده را مقامات کمیته امنیت سغد پیش میبرند. بختیار واحدوف یکی از وکیلان دفاع سلاموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها باور ندارند که مقامات سلاموف را بر اساس دلیل‌های ردناپذیر و از روی قانون دستگیر کردند. و گفت مهم است که قضیه این دختر درست و عادلانه تحقیق شود. واحدوف از نام خانواده سلاموف گفت
و ها امی خالفی ناگواری که برادرشان افتادن شبه دارن، فکر دارن که نادرست امی حالت دیده برامده شده است، امی حالت با برادرشان دوچار نگشته. در برابر این قید کردن که نو بسته از این باوری حقوقی از جانبی مقاماتی تفتیشات برنده داده شود افتادیم.
بختیار واحیدوف همچنین گفت زیر حمایه‌اش در بازداشتگاه رقم 2 شهر خوجند نگه داشته می شود. به قول او زیر حمایه‌اش ارتباط خود با رویه ممنوع سلفیه را رد می کند. در همین حال زرین خان سلام و به همسری عبدالملک سلاموف که در یکی از مرکزهای سلامتی شهر خوجند به حیث دکتری امراضی زنانه کار میکند میگوید چند روز قبل با شوهرش دیدار داشت. او گفته است که امید دارد پروندهش منصفانه بررسی میشود و بیگناهی همسرش هم اثبات خواهد شد و او نهایت آزاد میشود. سلاموف ها از 22 سال زندگی مشترک 4 فرزند به دنیا آوردند. دختری کلانیشان در دانشگاه تحصیل میکند و 3 دیگر مکتب خوانند. خانم سلاموف گفت زمانی کار و فعالیت همسرش در مسکو روسیه همراهش بود و در یک درمانگاه کار میکرد. او میگوید مهری وطن بود که بعد 10 سال زندگی در پایتخت روسیه آنها را دوباره به خوجند آورد. با آنکه سلاموف از 19 آوگوست در بازداشت به سر میبرد تا حال مقامات این قضیه را شرح نمیدهند، ولی منابع نزدیک به تفتیش این قضیه که از افشای نام خود خودداری میکنند به رادیوی آزادی گفتند عبدالملک سلاموف با گروه ارتباط داشت که به پیروی از رویه این ممنوع سلفیه گمانبر دانسته میشود و در محفل های پلوی آنها شرکت میکرد، ولی این منابع نگفتند که ارتباط و همنشینی او با گمانبران عضویت در سلفیه چی پیامدی داشته و آیا او تنها بازداشت شده است یا در گروه با دیگر گمانبران. همچنین معلوم نیست که سلاموف مشخصاً برای کدام ارتباطش با این گروه عیبدار دانسته می شود. ساختارهای تفتیشاتی به رادیوی آزادی گفتند که به دلیل حفظ سری تفتیشات نمی توانند جزئیات بیشتری اعمال سلاموف را آشکار کنند. در همین حال وکیل مدافع و پیوندان عبدالملک سلاموف میگویند آنها انتظار بررسی منصفانه قضیه بازداشت، حبس پیشکی و اعلان اتهام علیه او هستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
I'm ساکنان دهه در ناحیه رودکی روز 24 اکتبر دختری 15 ساله محلی را به خاک سپردند. خویشاوندان میگویند که ظاهرا ZM دست به خودکشی زده است. جسد بیجان دختری خورده را شبانگاه پدر از دار جدا کرده است. مقامات حفظ وقوع حادثه را تحقیق میکنند، ولی از روی فرضیه پیشکی این نابالغ زیر فشار روانی و اخلاقی دست به خودکشی زده است. تفصیل بیشتر این موضوع را من خورشید همدان برایتان ارائه میکنم. مسئولان مکتب رقم 4 ناحیه رودکی که ZM آنجا تحصیل میکرد، روز 24 اکتبر بعد مراسم جنازه به رادیو آزادی گفتند که این دختر در صنف 9 این مکتب تحصیل میکرده است. با گفته زرینه موسایی، دیرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی، حادثه نیمه شب 23 به 24 اکتبر رخ داده است. وی گفت ZM ساعت‌های 1 شب با بند پرس خودش را خفه کرده و هلاکت رسانیده است. پدرش از این واقعه خبردار شده، او را از دار جدا کرده است. زرینه موسایی، دیرکتور مکتب رقم 4 ناحیه رودکی، درباره این دختر گفت:
بچه‌ی ما سال تولد 2002 هر روز خیلی خواننده سرکش نبود، همه وقت در سو اشتراک میکرد، انتظامش خوب بودیم، بعد نداشت خیلی خونیشش در سطح میونه بود، بابا های همین 3-4 تخصیل میکرد، اون خیلی یکون مثلا همون دختچه یکون کسلی بیموریش را یکی ویش را یکون در غلانه رفتور کردن همسین پوش یکی خودش را مشویده کردگی نیستیم در مکتب. حاضر ممنم اینا حاضر از جنوزه همون دختچه حاضر به مکتب در اومده
با گفته معلمان مکتب، پدری ZM پاسمان و مادرش خانشین بوده است. ZM در آیله دختری خوردی بود. مسئولان مکتب رقم 4 از او همچون دختری با آداب و خوش اخلاق یاد کرده، گفتند که تحصیل خوب داشت و از نظر اخلاق هم نمونه همسالانش بود. آنها گفتند مرگ این دختری خوشنام همه را تکان زده کرد. مسئولان شعبه کارهای داخلی در نوای رودکی بعد از سر زدن واقعه همسنفان و راهبر صنف او را بازپرسی کرد، فعلا در پی معین کردن سببهای سرزدن حادثه هستند. پلیس از شرح جزئیات حادثه و هم فرضیه های احتمالی این فاجعه خودداری میکند، ولی برخی ساکنان محله میگویند که بعد ازدواج دوست پسرش این دختر زیر باران طعنه و ملامت اطرافیان قرار گرفته بود. یک ساکن محلی گفت ZM بعد عروسی پسر شدیدا افسرده شد و ظاهرا طعنه و پیشخندهای بعضی دوستان و همسایه ها احساس ناامیدی و شرمندگی او را بیشتر کرد. سالهای آخر در تاجیکستان حادثه های خودکشی در میان زنان و دختران نو نیستند. سال 2016 در تاجیکستان 327 حادثه خودکشی و یا تلاش خودکشی ثبت شده است. به این اقدام 159 مرد، 168 زن و 55 نابالغ دست زدند. برخی از زنها از روی غرق شوی در رودخانه ها به جان خود جبر میکنند. مسئله خودکشی را سازمان های مدافع حقوق زنان در تاجیکستان خیلی جدی و نگران کننده مینامند و میگویند در حالت های زیاد خشونت خانوادگی سبب این حادثه ها می شود. قربانیان معمولا خودکشی را همچون راه حل مشکلات زیاد اجتماعی و اقتصادی خود انتخاب می کنند که از نظر فعالان حقوق زنان خیلی نگران کننده است. تنها در ولایت ختنان در سال جاری 16 نابالغ دست به خودکشی زدند. یا سبب اصلی خودکشی نابالغان را روانپزشکان و مفتشان حالت بد روانی نورسان می نامند که در حالت های بحرانی راه حل مشکل خود را مستقلانه پیدا کردن نمیتوانند و ذهن تشکل یافته آنها مرگ و خلاصی از مشکل را گویا تنها راه حل مشورت میدهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
نام و افکار سی جین پین پرزیدنت کنونی چین با قانون اساسی این کشور اضافه شد. این نخستین بار از زمان ماو زدون بنیادگذار جمهوری مردمی چین است که نام و عقیده یک رئیس جمهور در زمان حضوری و در مقام رهبری به قانون اساسی چین اضافه می شود. چون و چرا این موضوع را از من محمد و فارز آزاده بشنوید. 19 انجمن حزب کمونیست چین که هر 5 سال یک بار برگزار می شود در آخرین روز نام و افکار پرزیدنت کنونی با نام اندیشه های سی جین پین در مورد سوسیالیسم با خصوصیت های چینی برای روزگار نو را به قانون اساسی آن کشور اضافه کرد. عقیده های دو راهبری پیش از سی جین پین، سیزیان زمین و خو سیزین تاو، در گذشته بدون ذکر نام آنها در قانون اساسی چین وارد کرده شده بود. پرزیدنت چین در مراسم افتتاح این انجمن گفته بود که پکین درهای خود را برای جهان نخواهد بست و اقتصاد چین از گذشته بیشتر پذیرای جهان خواهد شد. او در حضور بیش از 2000 تن از نمایندگان حزب کمونیست از سراسر چین در سخنرانی 3.5 ساعته خود گفت درهای باز پیشرفت را برای ما هدیه خواهد آورد و ما فقط بازتر و بازتر خواهیم شد. سی جین پین در قسمت دیگر از سخنرانی خود اظهار داشت که سوسیالیسم با ویژگی های چینی وارد زمانه نو شده است و اکنون دوره تاریخی نو در رشد چین آغاز می شود. با علاوه شدن نام او و عقیده هایش به قانون اساسی، رهبری فعلی چین در ردیف شخصیت های مانند ماو زدون بنیادگذار نظام حاکم و دن سیاپین فردی که درهای اقتصاد چین را کشاد قرار گرفته است. البته فرد در آن است که حتی نام دن سیاپین نیز تا زمان زنده بودنش به قانون اساسی اضافه نشده بود. میرحد شریف جان شارح سیاسی در رادیوی آزادی میگوید که سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر به گفته این تحلیلگر او شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند و اعتبارش مثل دن سیاپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقشی بارزی دارد. میرحد شریف جان در این رابطه گفت:
سی جین پین تلاش میکند که نام خود را در تاریخ باقی گذارد. از سوی دیگر شاید میخواهد در قدرت برای سالها باقی بماند. وی میخواهد اعتبارش مثل دن سیاوپین باشد که این سیاستمدار بعد از ماو زدون در رشد چین نقش بارزی دارد. محض اصلاحات اقتصادی دن سیاوپین باعث رشد با سرعت اقتصادی چین شد که امروز نتیجهش را ما میبینیم. حالا اقتصاد چین بعد از امریکا در زینه دوم قرار دارد.
رخدادهای هفته گذشته در جریان کنگرس حزب کمونیست چین میتواند نشان دهنده نفوذ و قدرت سی جین پین در دستگاه رهبری آن کشور باشد. بسیاری از ناظران طی روزهای گذشته در انتظار بودند تا ببینند آیا سی جین پین در این روزها لقب یا جایگاه مانند لقب ماو زدون خواهد گرفت یا نه. یک کمیته این حزب روز چهارشنبه 26 اکتبر تصمیم خود درباره رهبری آینده حزب که پرزیدنت آینده نیز خواهد بود اعلان خواهد کرد. این کمیته از 7 نفر عبارت است. سی جین پین سال 2012 رهبر حزب کمونیست چین شد و یک سال بعد به کرسی پرزیدنتی نشست. انجمن 19 همی حزب کمونیست چین در حال برگزار شد که این کشور از سوی جامعه جهانی برای نقض آزادی های بیان و عقیده، فشار بر روزنامه‌نگاران، اینترنت و جامعه شهروندی انتقاد می شود. چین که یکی از گسترده ترین شبکه های سانسوری شبکه های مجازی در جهان را دارا است، با سرکوب مخالفان و کلان دفاع زندانیان اعتقادی و سیاسی، محدود کردن آزادی های مذهبی و همچنین دخالت در امور بعضی کشورها از جمله تایوان متهم می شود. چین تایوان را یک ولایتی به اصطلاح سرکش می نامد. گسترش حضور نظامی چین در آبهای منطقه مورد نگرانی و انتقاد کشورهای همسایه می باشد. از سوی دیگر برخی از ناظران می گویند در حالی که سیاست آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ بر پایه نظریه اول آمریکا پیش می رود، جمهوری مردمی چین قصد دارد پرچمدار جهانی سازی شود.
بازیگران ما در عرصه بین المللی 158
Спорт очень хорошо
France has always produced players of style, grace and influence. Few have been as gifted as Michel Platini.
ورزش در تاجیکستان و در جهان.
مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با پیروزی دسته کوکتاش ناحیه رودکی به پایان رسید. سبقت انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی بازیگران زیر 19 ساله در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در بازی آخرینش در مهمانی بر تیم زرداری اسفره با حساب 3-1 غالب آمد، با 50 امتیاز در جدول مسابقات لیگ اولی فوتبال تاجیکستان مقام اول را کسب نمود و سال آینده در مسابقات لیگ عالی شرکت می‌ورزد. دسته ای از خطه شهری خوجند که در میدان خود تیم زرافشانی پنجکنت را با حساب 2-0 شکست داد، با 45 امتیاز مقام دوم را گرفت و صاحب مدال های نقره گردید. همکنون از خطه با دسته پنجشیری ناحیه جلال الدین بلخی که در مسابقات امسال لیگ عالی مقام پیش از آخرین هفتم را اشغال نمود، برای حق شرکت در مسابقات لیگ عالی در موسم سال آینده مبارزه میبرد. مدال های برنجی با 44 امتیاز نصیب دسته سامانی دنغره گردید. سامان در بازی آخرینش در میدان خود بر تیم وحدت شهری وحدت با حساب 5-2 پیروز شد. خبری دیگر، مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله در گروه بی از 31 اکتبر تا 8 نوامبر در شهرهای دوشنبه و حصار برگزار می شود. با گروه بی دسته های منتخب جوانان بنگلادش، مالدیو، تاجیکستان، شریلانکا و ازبکستان شاملند. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را روز 31 اکتبر با تیم بنگلادش انجام می دهد. بعدن فوتبال بازان جوانی تاجیک 4 نوامبر با منتخب شریلانکا، 6 نوامبر با تیم مالدیو و 8 نوامبر با دسته ازبکستان رقابت می کنند. مبین ارگاشف سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وظیفه دسته به مرحله نهایی مسابقات راه یافتن است. وی افزود:
ما در خانه بازی میکنیم، اگر مخلصان ما را دستگیری نمایند بچه ها با روحیه بلند بازی خواهند کرد. در هر یک بازی میکوشیم که غالب شویم.
باید گفت که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میانی دسته های منتخب جوانان زیر 19 ساله که سال آینده در مالایزیا برپا میگردد، غالبان 10 گروه انتخابی و 5 دسته ای که در گروه های خود جای های دوم را میگیرند از روی نشاندادهای بهترین راه می‌یابند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
از یک جای به جای دیگری دولت، از 3 میلیارد سومانی کمک دولت به بانک ها تنها 4 آن برای پرداخت پسنداز مردم صرف شده است. روی خط یگانه برای قرضداران در تاجیکستان همه قرضداران بانک ها طبق قانون در یک فهرست گردآوری می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بالا رفتن نرخ نیروی برق و آبرسانی باعث بالا رفتن تورم و یا اینفلاسیون پول خواهد شد. سر از 1 اکتبر سال روان با قرار حکومت قیمت 1 کیلووات ساعت نیروی برق از 11.65 تا به 11.85 درهم بالا برده شد. نرخ 1 کوب متر آب آشامیدنی نیز 10% گران شده تا به 2.30 درهم رسید. در همین حال بانک ملی با ذکر آنکه نرخ محصولات اساسی غذایی در تاجیکستان ارزان شد می تواند میزان تورم را در سطح 7% نگاه دارد. بانک ملی بر پایه مانیتورینگ نرخ ها در ماه سپتامبر می گوید از میان محصولات غذایی نرخ کارتوشک 6.5%، پیاز 16%، سبزی 11 و بادرنگ و پمیدار 9.7% ارزان شده اند. در این برابر بانک ملی می گوید نرخ سوزشواری تا 15% بالا رفت. در این مدت هم قیمت بنزین و هم گاز مایع که از سوزشواری های اصلی نقلیات در تاجیکستان است بالا رفته است. مسئولان خدمات مهاجرت تاجیکستان از چند شرکت خارجی در کشور انتقاد کردند که ساکنان محلی را به کار نگرفتند. با گفته آنها شرکت های خارجی در تاجیکستان وظیفه دارند تا 90% کارگران خود را از حساب شهروندان کشور انتخاب نموده 10% باقی مانده را به خارجی ها بدهند. در این خدمات روز 15 اکتبر به رادیوی آزادی گفتند نتیجه یک سنجش آنها در شرکت های خارجی معین کرد که از 27 شرکت تنها 6 شرکت این مقررات تاجیکستان را رعایت کردند. این سنجش در ماه آوگوست سال روان صورت گرفته، از نتیجهش خدمات حالا گزارش داد. مقامات خدمات میگویند در 27 شرکت سنجیده شده عین زمان در برابر 440 شهروند خارجی 6361 شهروند کشور فعالیت میکنند. آنها گفتند که منتظم شرایط حقوقی بود و باش کارگران خارجی را نیز میسنجند. خدمات مهاجرت در 9 ماه سال روان نسبت به 315 شهروند خارجی پروتکل های ماموری ترتیب داده، از این تعداد 140 نفر را با قرار دادگاه از قلمرو جمهوری اخراج و یا دپارتاسیا کرده است. حکومت آلمان برای تاجیکستان 31,100,000 یورو کمک مالیوی به بازگشت می‌دهد. این مبلغ را آلمان در دایره دو گرانت که یکی 16.5 میلیون و دیگر 14.6 میلیون یورو را تشکیل می‌دهد برای تاجیکستان اختصاص داده است. گرانت نخست قرار است برای رشد کشاورزی و باقی مانده برای مبارزه با بیماری سیل و برقرار ساختن اینفراساختار کمونالی مصرف شود، اما گرانت دوم برای بهتر کردن امنیت آذوقواری مادر و کودکان با شگیری آیله و سلامتی مادر و کودک مصرف می شود. مساعدت بر رشد محل های بلندکوه نیز یکی از هدف های این گرانت بوده است. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار متن سازشنامه را میان تاجیکستان و جمهوری فدراتیوی آلمان تصویب کرد که متن آن را وزارت عدلیه روز 24 اکتبر به نشر رساند. کمک های دولتی آلمان در چارچوب همکاری های مالی و فنی به تاجیکستان تا کنون حدود 120 میلیون یورو را تشکیل داده است. آلمان از نخستین کشورهای اروپایی است که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف کرده، رابطه های دیپلماتی و اقتصادی و تجارتی آغاز کرده است. آمار رسمی حاکی است که حجم تجارت بین تاجیکستان و آلمان در سال گذشته به بیش از 30 میلیون دلار رسیده است. دولت چین 30 نفر دانشجویان تاجیک را برای نگاهبینی لوله گازش که از تاجیکستان می‌گذرد به تحصیل فرا گرفته است. عین زمان 30 نفر دانشجویان تاجیک در دانشگاه سیانشیوی ولایت شانسی چین پذیرفته شدند. در تورنمای این دانشگاه آمده است که دانشجویان تاجیک پس از تحصیل به تاجیکستان برگشته در ساختمان خط دی لوله گاز چین آسیا میانه شرکت خواهند کرد. دانشگاه گفته است دانشجویان تاجیک در سال نخستین زبان چینی را می‌آموزند و پس از آن دوره 4 ساله تحصیل ابتدا سپری میکنند و قرار است متخصصان لایحه‌کش لوله های گاز و نفت شوند. دانشگاه ولایت شانسی گفته است 30 دانشجوی تاجیک از 1000 نفر انتخاب شدند. آنها در دایره برنامه جوانان با استعداد که از جانب چین و تاجیکستان پشتیبانی میشود تحصیل میکنند. گفته میشود در دایره این برنامه 100 نفر دانشجویان تاجیک به تحصیل فرا گرفته میشوند. خط لوله گازی دی چین از آسیای میانه از موضع گالکینیش ترکمنستان آغاز شده تا به ولایت شینجان میرسد. لوله گازی که از طریق تاجیکستان میگذرد خط چهارم لوله عظیم گازی آسیای مرکزی چین است و بر اساس طرح حدود 400 کیلومتر را تشکیل میدهد. حکومت تاجیکستان سال 2013 بعد امضای توافقنامه با چین اعلان کرد که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هست و حالا می رویم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. از 3 میلیارد و 320 میلیون سومانی که حکومت تاجیکستان برای نجات دو بانک، اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک جدا کرده بود، تنها 4-1 آن 800 میلیون سومانی برای بازگردان امانتهای مردم مصرف شده است. مبلغ باقی مانده را بانک ها برای پرداخت پول اندازه دولت و خرج های دیگر مصرف کردند. در بعضی بانکداران سابق میگویند پول بودجه از جیب به جیب دیگری دولت گذاشته شد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پارلمان از کیسه به کیسه گذاشتن پول را تصدیق کرد و گفت اگر دولت به ما 2 میلیارد و 100 میلیون دیگر میداد بعد مشکل بانک ها به پررگی حل میشد. ماه فوریه سال روان دولت تاجیکستان 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی به تاجیک صادرات بانک و 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک کمک مالی کرد. هرچند موضوع سخنرانی نور محمدزاده در پارلمان به بحران بانک ربط نداشت، اما شروع از رئیس مجلس تا وکیلان از او در مورد بحران بانک ها پرسیدند. استراب و ناراضگی عمیق ساکنان کشور را که نمیتوانند پسندازهای خود را از بانک ها بازپس بگیرند، شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان به طور واضح بیان کرد. او گفت نامه از مردم دریافت میکند که همگی از بحران بانکی شکایت دارند. ظهوروف خطاب به نور محمدزاده گفت
شما مسئله سیر تشویش اومد سر مردم برای یک سوزیشون یکونین سوشون همه ای همین مثلا این روز اعتماد مردم کنده کرد. من همین مبلغی که 3 میلیارد زیادتر بود ما اجازه دادیم که همین با همین وعده شده بود که این پرابلم حل بشود. یعنی اجازه آنهایی که پولشون گرفته نمیتونن پوشانده بشود. من میدونم یک بود شما تحلیل کنید که همه همون مبلغ
رئیس بانک ملی تاجیکستان در بحران به عمل آمده بانکی قسمان مشتریان بانک را هم متهم کرد که بیش از 50% قرض ها را به بانک ها برگ نگردانیدند. اما اکثر اقتصاددان ها میگویند گمان نمی رود که رئیس بانک ملی بیشتر از آن تحلیلی که هفته گذشته ارائه کرد چیزی دیگری برای گفتن داشته باشد. این دلیل که بانک های تاجیکستان در قدم اول قرض های ساختارهای دولتی را برگردانیدند و امانتگذاران عادی را صرف نظر کردند باعث دل سردی مردم از این ساختاری مالی شد. انور کمالوف اقتصاددان که تجربه کار در سازمان های بین المللی مالی را دارد میگوید در حال بحران دولت و بانک ها پیش از همه باید منفعت امانتگذاران عادی را به انابت بگیرند. کمالوف از بحران بانکی سال 2008 در امریکا مثال آورد که کمک دولت به بانک ها پیش از همه برای پرداخت پول امانتگذاران عادی مصرف شد. بانک ها در تاجیکستان از آغاز استقلالیت در شرایط سختی به کار شروع کردند. در سالهای 2000 پس از ختم جنگ شهروندی مردم بنابر نبود اعتماد امانت های خود را در بانک نمی گذاشتند. هنوز تجربه تلخی رفرم پولی سالهای 90 در یادها زنده بود که پول های هزاران نفر در یک آن واحد به کاغذهای نادرکار تبدیل شد. بنابر نتیجه های آماری تنها پس از نیمه سالهای 2000 امانت های مردم در بانک ها رو به افزایش آورد. تحلیلگران میگویند بعد 27 سال از بین رفتن باوری، مردم اکنون به بانک ها اعتماد میکردند و مبلغ های را که یا از پول مهاجران یا از کارهای دیگر جمع کرده بودند به بانک ها میسپاریدند. تحلیلگران میگویند بحران بانکی اخیر اعتماد مردم را برای چند ده ساله دیگر به بانک ها کاسته کرد و برای بازگردان این اعتماد بانک ها را ضرور است ده ساله های دیگر زحمت کشند. تا به حال در تاجیکستان 15 بانک تجارتی خصوصی و یک بانک دولتی امانت بانک عمل میکنند. دو بانک اساسی تاجیکستان، تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک که سازمان های مالی خصوصی بودند، بعد گرفتن میلیارد ها کمک از دولت میتوان گفت مالی دولت شدند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضها چند تغییر و اضافه ها وارد کردند. یکی از مؤلفان این تغییرات بیوروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان است. همکارم زرنگز نوروزشاه با رهبر این بیورو منوچهر عبدالصمدزاده صحبت داشت و نخست از او پرسید که اصل تغییرات نو به قانون از چی عبارت است.
وکیلان پارلمان تاجیکستان اخیراً به قانون درباره تاریخ قرضی تغییرات وارد کردند. یکی از تشبسکاران پیشنهاد این تغییرات بیوروی قرضی اطلاعاتی تاجیکستان است. خب منوچهر میگفتید که اصلا این تغییرات از چی عبارت است؟
این تغییرات در اساس امکانات می تواند که همه تشکیلات های قرضی در وقتی درخواست نمودن قرض از طرف شهروندان به اجازت آنهاش تاریخ قرضی آنها را با بیروی قرضی روان کنند. در اول قرضدارانی که از یک چند بانک ها قرضدار بودند، آنها نه همه وقت روزگی خود را برای روان کردن تاریخ قرضی خود با بیروی قرضی روزگی می دادند. از این سبب قرضهای پارالیلی در بازار زیاد می شد. بودند میزاجانی که زیاده از 5 قرض هم داشتند، بودند زیاده از 8 قرض هم داشتند. همه این از در سببی که آنها روزگی خود رو نمی دادن و بیروی قرضی روان کرده شود، از این سبب آنها قرضهای پارالیلی گرفته می توانستند. در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در برنامه خود می گیرد یا برنامه خود می گیرد و ریسک خوفی گردوندن همو قرض رو زیاد می گردوند. و اگر ما گیریم میزاج هایی که زیاده از 2-3 قرض دارن و ایها و فکری محکم کردن قرضهای اولینه خود نیستند.
به این صورت در تاجیکستان یک رویخط پوره قرض گیرندگان تشکیل می شود و اصلا می گفتید که این تغییرات تنها به منفعت بانک ها است یا برای قرض گیرندگان و مردم عادی هم یکان فایده دارد؟
سال 2012 بیروی قرضی و اطلاعاتی تاجیکستان لیسنسی خود را از طرف بانک ملی تاجیکستان گرفته است که در اساس آن فعالیت میکند. در بعض ای ماه زیاده از 2-3 میلیون قرض گیرنده ها می باشد. این تغییرات در اول به منفعت تمام تشکیلات های قرضی است و خود میزاج هم هست.
یعنی به میزاج چی منفعت دارد؟
به میزاج همون منفعت دارد که اگر شما یک قرض گرفته اون رو سر وقت پرداخت کنید، دو کراته اگر به سر قرض شما روید، تشکیلات های قرضی تاریخ قرضی شما رو دیده با شما با شرط های خلای با شما قرض می دهند.
می شود گفت که نبود یک معلومات پوره درباره قرض گیرندگان یک سبب اصلی به مشکل دچار شدن برخی از بانک های تاجیکستان شده است.
یکی از سبب هایی که میزاج های آنها قرض های پارالیلی به حد بسیار داشتند و سری وقت قرض های خود را پرداخت کردن نمی توانستند، از این سبب بانک ها به این حالت دچار شدند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.